رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و عصر سه‌شنبه 29 سپتامبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاهی کوتاه به سرخطی خبرها. حمله جنگیان طالبان در قندوز ادامه دارد. در نیویورک اجلاسیه 70 مجمع عمومی سازمان ملل آغاز یافت. جایزه واسلاو هاول امسال با لودمیلا الکسیوا داده شد و دو زائر تاجیک در مکه وفات کردند. مشروع خبرها. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید جنگیان این سازمان اداره های دولتی قندوز را تصرف کرده به سوی فرودگاه شهر روان شده اند. مقامات قندوز هنوز این خبر را تصدیق نکرده اند. قبلا سید سرورس حسینی سخنگوی پلیس ولایت قندوز گفت جنگیان بیش از نصف شهر با شمول بیمارستان و دادگاه را تصرف و همچنین از زندان مرکزی قندوز حدود 500 محبوس را رها کردند. جنگیان صبح 28 سپتامبر به این شهر از چند سمت حمله آوردند. حمدالله دانشی معاون والی قندوز قبلا به آزادی گفت
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیگه نظامی تبدیل شده. مگمی لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدن جنگ جریان.
مناطق قبلا اورام شمال افغانستان در سالهای اخیر بعد تشنج و از روبرو شده اند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون روز 28 سپتامبر اجلاسیه 70 مجمع عمومی را با دعوت به ختم نزاعی سوریه آغاز بخشید. بان کی مون در پیامش بار اول خواستاری به دادگاه بین المللی جنایی کشاندن پرونده جنگ سوریه شد. او گفت نزاعی سوریه از سوی قدرت‌ها و رقیب‌های منطقوی اداره می‌شود و کلید حل سیاسی این جنگ در دست روسیه، آمریکا، عربستان سعودی، ترکیه و ایران است. نزاعی سوریه با بیش از 200 هزار قربانی و میلیون‌ها بیجا شده‌اش یک موضوع اساسی مجمع عمومی است و رهبران جهان های ختم این نزاع را می جویند. کمیته دینی تاجیکستان میگوید امسال در جریان ادای مراسم حج دو زائر از تاجیکستان وفات کرده اند. تاجی و گلسرای 66 ساله از تورسون زاده و ساجیده نوروی 51 ساله از ناحیه شاهمنصوری دوشنبه هر دو در روزهای اخیر ادای مناسک حج از بیماری قلب درگذشتند. این سال از تاجیکستان تقریبا 6300 نفر ادای حج کردند. جمع زائرانی که از سراسر دنیا برای ادای حج به مکه و مدینه سفر کردند حدود 2 میلیون نفر گفته می شود. مجمع پارلمانی شورای اروپا روز 28 سپتامبر در اجلاسیش در استراسبورگ جایزه سالانه حقوق بشر به نام واسلاو هاول را به فعال سابقه دار روس لودمیلا الکسیوا سپرد. این دیگر اندیش عهد شوروی و یکی از حامیان معتبر حقوق بشر روسیه که حالا 88 سال دارد، از سالهای 60 به حرکت دیسیدنت ها پیوسته یکی از مؤسسان گروه هلسینکی مسکو بود. او را در سال 1977 به هجرت به آمریکا مجبور کردند، ولی الکسیوا سال 1989 به روسیه برگشت و به فعالیتش ادامه داد. جایزه واسلاو هاول 60 هزار یورو را تشکیل می دهد و هر سال به افراد علاهیده و سازمان های فعال در مسئله حمایت از حقوق بشر داده می شود. ادامه خبرها. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت مسکو هنوز نقشه استقرار نیروهای جنگیش در سوریه را ندارد، ولی از حکومت سوریه پشتیبانی خواهد کرد.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии. Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем.
رهبر روسیه در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS که روز 27 سپتامبر در عرفه ملاقات او با همتای آمریکاییش باراک اوباما نشر شد، همچنین آمریکا را برای حمایتش از چریکی‌های سوریه تنقید کرد و گفت این کمک‌ها نه فقط غیر قانونی بلکه بی اثر هم هست. تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه مایه نگرانی واشنگتن شده است. حمله مرتلبانه به محل بازی کریکت در جنوب و شرق افغانستان به گفته مقامات دست کم 9 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. این حمله در ولایتی با پاکستان هممرز پکتیکا رخ داده است. مواد ترکنده در یک موتورسیکل جابجا شده بود و ظاهرا مقامات محلی را که بازی را تماشا داشتند به هدف داشت. در چنین یک حمله دیگر هنگام بازی والیبال در پکتیکا در سال گذشته دست کم 50 نفر جان باختند. و وزیر خارجه قزاقستان ارلان ادریسف از رهبران جهان خواست تا در نبرد علیه تهدیدی که سازمان تندروی دولت اسلامی به بار آورده است از یک گریبان سر برآورند. ادریسف در نیویورک در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفت قزاقستان تا به این اواخر از بنیادگرایی و افرادگرایی مسئولیت داشت، ولی پیشرفت و شکوفایی در ذهن برخی ساکنان این کشور ایجاد شدن عقیده های بی‌معنی را آسان‌تر کرده است.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و عصر سه‌شنبه 29 سپتامبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم به سرخط گزارش های این نشریه مجله. خودم کشتم خودم جواب می دهم. ادامه مرافع زنی که سه طفلش را به دریا انداخت. بازپرسی یاروف احتمال قطع فعالیت حزب نهضت روشن‌تر می شود. بعدی آشوب سرنوشت اعضای خانواده یک زمان با نفوذ حاجی حلیم، پارسای خوجند، فیضی رسول، امکانات صادراتی محصولات گوشتی از سوخت به قرقیزستان و گفتگوی با ابرار نظرف، پسر دلیر نظرف که راه پدر را پیش گرفته است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. زنی که در کشتار سه فرزند نابالغش متهم می شود روز 28 سپتامبر در دادگاه دوشنبه رسما گناه خود را اعتراف کرد. پروینه عبداللهیوه یک ساکن ناحیه یاوان که در اول ماه ایول به قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت ولی به فرق از کودکان غرامرگش زنده ماند در روز پنجم مرافع در تالار دادگاه اقرار کرد که در این حادثه تنها خودش گناهگار است و باید خودش جواب گوید نه کسی دیگر. جزئیات را خبرنگاری آزادی سروناز روحلو از دوشنبه به دست آورده است.
زنی که برای کوشش خودکشی و مرگ سه فرزند نابالغش بازداشت شده بود در تالاری دادگاه در کشتاری فرزندانش اقرار شد. پروین عبداللهیوه که در ماه ایولی سال جاری با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخته خود جان به سلامت برده بود در روز پنجم مرافع در تالاری دادگاه اقرار کرد که در این حادثه تنها خودش گناهگار است و باید خودش جواب گوید نه کسی دیگر. عبداللهیوه بعد آگاه شدن از رابطه همسرش با زن دیگر قصد به جان خود کرده به دوشنبه آمد و خود را همراه با کودکان به دریا افکند. همین طریق پروینه عبداللهیوه بر اساس قسمی دوی ماده 104 کدکس جنایی بندی ا و و به کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیبدار می شود. در صورت ثابت شدن اتهام مذکور طبق قانون جنایی پروینه عبداللهیوه را از 15 تا 25 سال زندان انتظار است. اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه بابوجانوا وکیل دفاع پروینه عبداللهیوه از سازمان لیگای زنانی حقوقشناس روز 28 سپتامبر در تالار دادگاه از دادرس طلب کرد تا برای شرکت روانشناس در مرافع دادگاهی اجازه دهد. زیرا تشخیص طبی که در بیمارستان واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که زیر حمایش گرفتاری بیماری روانی است. خانم بابوجانوا میگوید میخواهد ضمن شرکت روانشناس در مرافع دادگاهی با چند سوال خود پاسخ بگیرد. در همین حال مختار ایسازاده دادرس این پرونده به رادیو آزادی گفت تنها پس از بازپرسی شاهدان و طلب وکیل دفاع این زن در مورد ملاقات با روانشناس که قرار است آخر هفته روان صورت گیرد دادگاه حکم را علیه پروینه عبداللهیوه صادر خواهد کرد. گفته می شود که پروینه عبداللهیوه بعد آگاه شدن از رابطه همسرش با زن دیگر قصد به جان خود کرده به دوشنبه آمد و خود را همراه با کودکان به دریا افکند. اما زینالدین بابا بیکوف شوهر پروینه که یکدیگر را دوست داشته آیله‌دار شدند و 11 سال زندگی مشترک داشتند این ادعا را رد می کند. بابا بیکوف روز 28 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت همسرش نه از روی رشک به این کار دست زد بلکه به احتمال زیاد بیماری طولانی فرزند خردیش امینه او را گرفتار بیماری روانی کرد.
ما همین فکر می‌دارم که 3 ساله که مثلا فرزندون مثلا بیمار بین 3 سال و 3 سال هم رو ای 7 ماه 8 ماه گیش بود زی همون سال سر شدم بود اما که تا 2013 ماه سپتامبر 2014 نه 2013 ما 2 سال رای رسی هم نمیتونستم ای روی هوایی که پول نمیرسه.
زمینان پروین عبداللهیوه روز 5 ایول با بهونه جمع‌آوری هیزم همراه با سه کودکش از خانه بیرون شده به دوشنبه آمد و خود را با امینه 5 ساله، ماهینه 6 ساله و زیادین 7 ساله به کانال حصار پرتافت. پروینه زنده ماند اما جسد کودکان روز دیگر پیدا شد. سروین زروحلو رادیو آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. کمیته دفاع از اعضای بازداشته حزب نهضت اسلامی می گوید که روز 28 سپتامبر کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخله وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را با خود بردند. بزرگمهر یاروف از جمله وکیلان است که برای حمایت از 13 عضو بازداشته حزب نهضت جلب شده اند. در همین حال منابع دادستانی کل میگویند اسناد به طلب قطع فعالیت این حزب مخالف علکه آماده شده است. مقامات حزب نهضت را با همدستی در آشوب اخیر ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش شهلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
دادستانی کلی تاجیکستان با پیشنهاد یک درخواست به دادگاه عالی قطع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را تقاضا کرده است. این درخواست بر اساس پرونده هایی که اخیراً علیه اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز شدند ارائه گردیده است. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که بر علاوه پرونده هایی که در این درخواست ذکر شدند، یک گزارش جداگانه در مورد حوادث اخیر حمله ژنرال عبدالحلیم نظرزاده و شریکانش برای قطع فعالیت این حزب به دادگاه عالی پیشنهاد شده. پیشنهاد بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالی است که 13 عضو بلندپایه این حزب روزهای 16 هم به 17 سپتامبر بازداشت شدند. مقامات تاجیک آنها را در تحریزی حمله ها به چند انشاءات مهم دولتی متهم می دانند. به اطلاع مقامات نقشه این حمله ها هنی باجوی نهادهای امنیتی از دفتر کاری مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دریافت گردیده است. دادستانی کلی تاجیکستان اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم رئیس این حزب محی‌الدین کبیر را که مکنون در خارج به سر می‌برد در حمله های ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار می‌کند. اما محی‌الدین کبیری و دیگر اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اتهام را رد کردند. ضمناً به خاطر دفاع از حقوق عضو بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روز 23 سپتامبر با رهبری بزرگمهر یاروف وکیل مدافع کمیته جمعیتی دفاع تأسیس یافت. این کمیته از حساب خود 7 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که در بازداشتگاه قرار دارند با وکیل دفاع تامین نموده اعلان کرد که در صورت مراجعت نزدیکان بازداشت شده های دیگر حمایت آنها را هم به دوش خواهند گرفت. در همین حال روز 28 سپتامبر کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی با دفتر ادوکاتور سپر آمده و وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را با خود بردند. جمشید یورو وکیل مدافع در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان پلیس از دفتر ادوکاتور سپر نسخه های شرطنامه هایی که با میزاجان در سالهای 2014-2015 بسته شدند با خود بردند. با گفته جمشید یورو، نخست رئیس کلیگ ادوکاتور سپر و سپس بزرگمهر یوروف را به ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دعوت کردند و تا هنوز او را جواب ندادند.
گفتن 10 دقیقه صحبت میکنه بزرگمهر همونجا اول که من میدونم 10 دقیقه شما چخیر است این کنه هست که مرا او ماش مو جواب نده برای همین من ادمو را همش جواب میدم گفت میزا جای آمادگی بعد همراه شما میروم با همرا جواب داد خیلی تو خود شما هم ماش می خود شما خدا اومدم ساعت 2 بعد کارخونه بر اومدن 12
با گفته جمشید یوروف سند هایی که کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته از میز بزرگمهر یوروف با خود بردند بخشی از عریضه های نزدیکان بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که برای ملاقات با بازداشت شده ها در سیزا از جانب وکیل مدافع میبایست به شعبه تفتیشاتی دادستانی کل پیشنهاد میگردیدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سرنوشت حزب نهضت اسلامی که به همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میشود. در همین حال نزدیکان این ژنرال میگویند سه پسر او را اخیراً از بازداشت رها کردند. این خانواده یک زمان با نفوذ در آشوب‌های اخیر 4 عضوش را از دست داد. عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 16 سپتامبر بعد 12 روز تعقیب در دره رامید کشته شد. نزدیکانش میگویند سه برادر او هم که برای مذاکرات به رامید برده شدند جان باختند. جزئیات را خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی از دوشنبه پیگیری کرده است.
سه پسر عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان چند روز پیش از بازداشت رها شدند. فرهاد نظرف برادرزاده عبدالحلیم نظرزاده 28 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت همک بچه‌هایش با نام ابراهیم، بختیار و محمد نظرف‌ها با شرط بیرون نشدن از محل زیست از بازداشت رها شدند. او گفت حالا کسی با آنها کار ندارد، ولی برایشان گفتند تا انجام بررسی پرونده‌های مربوط به افراد حاجی حلیم در محل زیستشان قرار داشته باشند. قبلا برخی رسانه‌ها خبر مرگ ابراهیم نظرف، پسر 23 ساله عبدالحلیم نظرزاده، دانشجوی سال 3 فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را نشر کرده بودند، ولی فرهاد نظرف میگوید این خبر واقعیت ندارد، زیرا دیروز با پسر عمکش صحبت کرده بود. اما فرهاد نظرف گفت متاسفانه پدر او میرزا کریم، برادر بزرگ عبدالحلیم نظرزاده و دو تن از عمک دیگرش با نام عبدالرحیم و میرزا حیات هنگام مذاکرات میان نیروهای حکومتی و گروه حاجی حلیم کشته شدند. او میگوید پدر و دو عمک کشته شدهش برای مویل کردن گروه حاجی حلیم برامید برده شده بودند. فرهاد نظرف اینچنین افسود نمایندگان مقامات گفتند پدر او هیچ گناه ندارد و تصادفاً هنگام تیرپرانی از سمت مقابل کشته شده است. همچنین به گفته فرهاد مادر کلانش تنها از مرگ یک عمکش عبدالرحیم با خبر است و تا هنوز از کشته شدن حاجی حلیم و سه پسر دیگرش خبر ندارد. مادر حاجی حلیم که 78 سال دارد در خانه پسر بزرگش میرزا کریم قرار داشت. زمان ما وارد حولی آنها شدیم، پزشک بالای سرش قرار داشت و ما را اجازه صحبت با او را ندادند. اما همسر خود عبدالکریم نظرف، برادر بزرگ حاجی حلیم که در این عملیات کشته شده است، گفت آنها از چیزی خبر ندارند و تنها از تلویزیون و دیگر رسانه‌ها درباره نزدیکانشان خبر میشنوند. او گفت عبدالحلیم نظرزاده با آنها رفت و آمد نداشت و تنها او را در یگان مراسم خیلی مهم خانوادگی میدیدند. عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم که تا حادثه روز 4 سپتامبر معاون وزیر مدافع تاجیکستان بود، 7 برادر و 2 خواهر دارد. حمله های 4 سپتامبر بعد دستگاه مرکزی وزارت دفاع و شعبه کارهای داخلی ناحیه وحدت را کاری دست نظرزاده دانسته، با فرمان پرزیدنت تاجیکستان بنابر صادر کردن جنایت او را از وظیفه برکنار کردند. مقامات او را در تشکیل اتحاد جنایی و خیانت به دولت عیبدار دانستند. عملیات علیه او و جانبدارانش 12 روز در دره رامیت ناحیه وحدت ادامه کرد. روز 16 سپتامبر رسما از کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده و 10 تن از جانبدارانش خبر نشر شد. بر اساس اطلاع رسمی دوام 12 روز عملیات علیه این گروه، 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی با شمول رستم امکیف فرمانده گروه الفا و از گروه نظرزاده 25 تن کشته شد. حالا بیش از 120 نفر جانبداران گروه نظرزاده بازداشت شدند و ده‌ها تن دیگر با گمان عضو گروه نظرزاده بودن جستجو می شوند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
شنوندگان عزیز، تا اینجای برنامه گزارش‌هایی داشتیم در باره ادامه مرافعه زنی که سه فرزندش را به دریا انداخت، احتمالی بسته شدن حزب نهضت اسلامی و سرنوشت نزدیکان ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده. حالا معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند را داریم با گزارش در باره صادرات محصولات گوشتی به قرقیزستان از سوی سه کارخانه ولایتی سوخت.
سه کارخانه خوجند، فیضی رسول، پارسای خوجند و افسلی سوخت که به تولید نوهای گوناگون حسیب و محصولات شیری اختصاص دارند، طبق شرطنامه به صادرات مالهایشان به ولایت بادکند قرقیزستان شروع کردند. به گفته مسئولان بخش صنعت حکومت خوجند، مقدار محصولات صادراتی این کارخانه ها در حال حاضر چندان چشمگیر نیست و در نوبت اول به مبلغ حدود 60,000 سومانی است، ولی از آن نگاه این اقدام مهم است که کارخانه های صنعت سبوک خوراکواری سوخت بازار نوی را برای صادرات از خود میکنند. عبدالرحیم سالیف، سردار شعبه صنعت در حکومت خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
پیش که غیر رسمی نیفتاد، باز ما حرکت کردیم این کار که اما شرطنامه شده، هر چی بیسه چقدر که حجم محصول استحصال شده و صادرات شده، اندازه محله و اندازه میرده.
جناب سالیف افزود که در چند سال اخیر که تاجیکستان در چارچوبی شامل شدن به سازمان جهانی تجارت جهت مطابق گردانیدن صفت محصولات تولیداتی خود به استانداردهای جهانی تلاش دارد، صفت محصولات سه کارخانه صادرکننده به بادکند بلند است. از این رو حسیب ها و محصولات شیری این کارخانه ها به خریدار قرقیز پسند آمده است. در حال حاضر صادرات مال و کالا از ولایت سغد به قرقیزستان چشمگیر نیست و این کشور در 10 جای اولی کشورهای شریک صادرات جای ندارد، ولی واردات از قرقیزستان زیاد صورت میگیرد و این کشور در ردبندی کشورهای صادرکننده به ولایت سغد در جای 8 قرار دارد. در نیم ساله اول سال روان از قرقیزستان به منطقه شمالی تاجیکستان به مبلغی بیش از 80 هزار دلار آمریکایی عمدتاً انگشت و سیمنت و مواد سوخت وارد شده است. تاجران و ساکنان عادی ولایت بادکند قرقیزستان مواد غذایی خود را عمدتاً از بازارهای اسفراب و خوجند خرید میکنند، ولی از ماه آوگوست سال روان قرقیزستان به اتحاد یگانه اوراسیا که حرف اول را در این سازمان روسیه میگوید شامل شد و سرحد تاجیکستان و قرقیزستان اکنون سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا شد. کارشناسان حدس میزنند که تاجیکستان نیز زیر تاثیر روسیه بالاخره عضویت این سازمان را خواهد پذیرفت، ولی کارشناس تیلو رسولزاده میگوید
همین نیازی مردم ولایت بادکند به محصولات شیری ولایت سغدنه بود، این همکاری به این دو نمیرسید، چون این ضرورت هست. من فکر میکنم که نوبت از اینکه تاجیکستان به اتحاد گمرکی پیوست شود یا نه، این همکاری ادامه میبرد.
با گفته یک مسئول شرکت فیضی رسول، کارخانه پارسای سغد نیز تابع این شرکت است و هر دوی این کارخانه 48 نمودی حسیب و 18 نمود محصولات شیری را با برند فیضی رسول تولید میکنند. شرکت افضل سغد هم از کارخانه های بزرگ کارکرد شیر و گوشت در منطقه شمالی تاجیکستان است که 15 نمود محصولات از شیر و 49 حسیب به بازار میبرارد. هنوز در سال 2012 محصولات شیری این کارخانه و حسیب های شرکت فیضی رسول در آزمون جمهوریوی در تاجیکستان مالی بهترین سال اعلان شده بود. بجز این کارخانه ها تیموریان، دلشاد و کبیر خوجند نیز از کارخانه های بزرگ کارکرد گوشت و شیر در منطقه شمالی تاجیکستانند که بین هم وارد رقابت شدید در بازار داخلی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری یک موضوع فرهنگی. ابرار نظروف فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظروف بعد 18 سال نوازندگی به آوازخوانی رو آورده، حالا در صدد تهیه نخستین آلبوم ترانه هایش می باشد. ابرار نظروف که 31 سال دارد در دوشنبه به وای رسیده در مسکو زندگی می کند و در آلماتا کار می کند. او تاکنون در گروه های سری ظفربند و همچنین همراه پدرش گیتار می نواخت، ولی بالاخره تصمیم گرفت که آوازخوانی را شروع کند و در یک هفته گذشته دو ترانه اش را وارد بازار کرد. ترانه عشق چشمات که ابرار به زبان تاجیکی خوانده است روزی 23 سپتامبر و ترانه جیون که او همراه با امکبچه‌اش پرویز نظروف با زبان شغنی اجرا کرده است روزی 27 سپتامبر نشر شد. دلیر نظروف از جمله انگوش شمار استادان صاحب مکتب استراده تاجیکی به شمار می رود. پسر عمک او پرویز نظروف نیز کسب آوازخوانی را پیشه کرده، حالا از خواننده های مطرح در قزاقستان است. همینطور دو فرزند دلیر نظروف، ابرار و مهربان، نیز کسب پدر را انتخاب کردند. سلاله های هنری در تاجیکستان یک انعنه رایج است. معروف ترین نمونه های شبنم سرایا و فرزانه خورشید، دختران آوازخوان شناخته سرایا قاسم، نازیه و محمد رافی کرامتلو، فرزندان آوازخوان روانشاد کرامتلو قربان، غیژک نواز معروف مدولی ایسایف، پسر گلچهره صادقه و صاحب قران و جاویدان نازیم، فرزندان ظفر نازیم، فرزندان و اینک نبیره های آدینه هاشم، جانی بیگ، پسر جورابیک مراد و تخمینا نیاز و نبیره بای محمد نیازوف میباشند. ابرار نظروف که حالا راه پدر را پیش گرفته است، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت او یگان معلومات ویژه موسیقی ندارد، بلکه یگانه دانشگاه زندگیش مکتب پدرش دلیر نظروف بود، مکتبی که به گفته ابرار برای او بالاتر از تمام دانشگاه های دنیا است. گوش دهیم به صحبت ابرار نظروف. این نخستین ترانه های ثبت کرده شما هست، چون تا جایی میدونیم تو امروز بیشتر گیتار می نواخته.
نخستین ترانه نیست، برای اون که با برادرم پرویز ما خیلی یک جو ترانه ثبت کردیم و خوندیم سرودویت با هم. خودم تنها که یک 6-7 ترانه دارم، چون این از البومی که باید این شول خدا خواهد برایت، این از اون البوم است که من الان در آلمانتو هستم و دیرابوت اینو ندیدم البوم.
این البوم یکم است نه؟
این البوم اولین است ولی
نامش چی هست؟
نامش فکر میکنم نامش ممکن که من مانم سترون سودیبی Strings of Fate.
رشته های تقدیر یعنی؟
بله بله. برای چیگه همه چیزی که هست با این زیل های تور بیتور، همه اون چیزی که امروز میشنوید همه این امین زیل های تور همه با این چیز آورد مورا. بسیار کار بسیار است، صدایی که در اون سرود است، هر یک متن ستیل همه چیز دیگرگونه است، مانند نیست با هم دیگر، یک سرود با یک سرود اصلا مانند نیست، همش رنگی دیگر است، همش با انرژی دیگر است، انرژی دیگر دارد، قصه دیگر دارد، عشق دیگر دارد.
کی میبراید این آلبوم؟
خدا خواهد این آلبوم بعد از سال نو بفکرم.
ابرار فعلا در آلماتو کار زندگی میکنید؟
زندگی میکردم پیش در دوشنبه، الان در مسکو زندگی میکنم، آلماتو کار میکنم با برادرم پرویز جان، مهربان جان برادر خودم. این آلبومی اولم اینجا کار میکنیم.
استاد دلیر نظروف چند فرزند دارد در مجموع؟ شما هستی، مهربان؟
من، مهربان، دوران، نادرم.
و روح پدر کدام شما گرفته؟ شما و
من و مهربان. برادرم بران او میلیسانیر است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان. اما او خیلی هم سرود خوب میخواند. او هم یک دیسک دارد. او هم یک دیسک ثبت کرد. او هم صدای خوب دارد و بسیار تالنت خوب است. اما او دوست دارد میلیس بودند. الان وره شهر دوشنبه او جو کار میکند.
از خواهر چی؟
خوردکی نادرم او است که اینجا در آلماتو است و الان که انستیتوت تمام کرد فکر میکند، در فکر کفتوکو است که کجا این یوش هستن و فکراشون بسیار است.
هنرمند شدن نیست مثل شما؟
نه.
شما در سن 31 بعد 18 سال نوزندگی بالاخره اگر شود این طور گفتن جرأت کردید که آواز بخونید، سبب چنین طول کشیدن این تصمیمتون چی بود؟
فکر میکردم و میدونستم که من تو صحنه باید نبرویم. میگفتم برای چی تو صحنه نمیبروی؟ برای چی سرود نمیخونی؟ خوب تو باید خونی. من گفتم برای چی که من نمیدونم چی خونم. برای من برآمدن صحنه و باید صحنه کلام و سرود خوندن این باید تو دونی چی باید تو خواهی با مردم گفتن. یک قصه با اون رو کنی که این قصه زندگی و رو دیگرگونه تمکه کند. اما میگفتم برو برای چیزو نمیبرو. من میخواستم یک چیز نو. الان که من اسم میکنم که من باید خونم، اسم میکنم که وقتی من آمد
میشود. در پایان صحبت چند پورا از زمان ترانه اشک چشمات زمزمه کنی برای شنونده های ما.
اشک چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانت سینه بریانم، اشکی چشمات ریخته در گریبانم، از سرشکی دیدگانت سینه بریانم.
بهترین، تشکر زیاد. ابرار نظروف بود، فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظر که نخستین آلبومش رو برای نشر آماده میکند در مهمونی رادیوی آزادی. شنوندگان عزیز، شکل مفصل این صحبت در برنامه مهمونی آزادی رادیوی آزادی شامی سه‌شنبه تقدیم خواهد شد. و اینجا می رسیم به پایان این نشر مجله خبری دوشنبه 28 سپتامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یادآور می شوم این برنامه صبح و عصر سه شنبه 29 سپتامبر تکراراً تقدیم می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
اشک چشمات ریخته درگیره با من، اسیر عشقی دیدگانت سینه بریانم. اشکی چشمان